بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه دوازدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و آل طیبین و طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثمون رسید به براهین اصالت الوجود، که وجود اصالت داره یا ماهیت، و بحثایی کردیم در مورد اینکه در طول تاریخ فلسفه مشائیون چی گفتن، اشراقیون چی گفتن و حکمت صدرا به چه نتیجه رسیده. یه تطور تاریخی در بحث اصالت رو پیگیری کردیم. خب ببینید، اصالت وقتی گفته میشه، مثال خیلی شفاف و سادش اینه که اگر قائل به اصالت وجود باشیم و قائل به اصالت ماهیت باشیم، اگر اصالت ماهیتی باشیم باید بگیم این صندلی صندلی ای هست که هست، ولی اگر اصالت الوجودی باشیم باید بگیم این صندلی وجودی هست که صندلی است. تفاوت این دوتا. پس اصالت الماهیتی میگه این صندلی صندلی هست که وجود دارد، اصالت رو به ماهیت میده و وجوده که فرع و غیر اصیله. ولی در اصالت الوجود، اصالت رو به وجود میده و ماهیت که فرع، میگه این وجودی است که هست. و از محمد تری هم نقل کردیم که این خلاف فرض اولیه است. شوف اما خب خاطر همینم طول کشید تا تاریخ بهش برسه و بفهمه، چون خلاف فرض اولیه است. فرض اولیه‌ای که به ذهن میاد همینه که صندلی ایه که هست، ولی عمیق که انسان نگاه کنه میبینه نه، هستیست که صندلی است و وجودیست که صندلی است. این میشه اصالت الوجود. خب اونا که اصالت الوجودی هست، چهار تا دلیل اصلی برای این رأی خودشون دارن که ما این چهارتا رو امروز بررسی میکنیم. میگیم که چند امره که دلالت داره برای این که اصالت برای وجود نماهیت. یک، این چهارتا رو یکی یکی، هم تیترش رو هم صغرا کبراش رو آروم آروم باید بحث بکنیم. بحث های دقیقی است، با دقت باید بحث رو پیگیری بکنیم و بحث بسیار مهم است. خب یک، این که آقا ماهیت نسبتش به وجود و عدم یکسان. این جلسه قبل هم اشاره شد. براهین رو جلسه قبل چیزی چه گفتیم؟
نه
نه نگفتیم. به نظرم تو ذهن من هست که چیز نگفت.
خب اینا توی بحث زیادت وجود در ماهیت هست.
خب اینجا اولا کسی که اولین بار صریحا قائل به اصالت وجود شد و رسما اعلام کرد اصالت وجود، کی بود؟ ملا صدرا. قبل از ایشون کسی تصریح به اصالت وجود نکرد که اینو توضیح بده، که قبل از ایشون اصلا حرفی نبود و حتی تا جناب میر داماد استاد ایشون هم اگرم حرفی بود اصالت الماهیتی بود، تا قبل که اصلا زمان مشا و در واقع یعنی طیف جناب بوعلی و اینها اصلا این حرفا نبود، و جلوتر اومد حرفاش هم که افتاد اول اصالت الماهیتی شدن، تا دیگه اولین کسی که ابراز اعلام کرد اصالت الوجود رو رسما جناب ملا صدر، و اصلا عنوان مستقل برای این بحث گذاشت، وارد فلسفه کرد با عنوان اصالت الوجود. تا قبل اصلا عرض کردن پراکنده سری چیزهایی پیدا میشد ولی عنوان مستقلی نداشت. خب تو این برهان چی میگیم؟ میگیم که دو تا مقدمه میاریم تا نتیجه روشن بشه. مقدمه اول اینه که ماهیت فیزاته ها این نه وجود درش لحاظ میشه نه عدم. اگه شما بخواید وجود رو در مفهوم ماهیت بگیرید، اینجا عدم دیگه برای او محال میشه، مثلا نمیشه عدم رو بر اون نسبت داد. ببینید ما میگیم فلان چیز، میگیم میتونه باشه میتونه نباشه. پری دریایی ماهیت دیگه، میتونه باشه میتونه نباشه. اگر این ماهیت وجودش اصالت داشته باشه به ضروره باید حتما باشد و نمیتواند نباشد، در حالی که اصلا در تعریف ماهیت اینه که نسبتش به وجود و عدم یکسانه. چیزی میتواند ماهیت باشد که نسبتش به وجود و عدم یکسان باشه؟ خب وقتی قرار باشه ماهیت اصالت پیدا کنه، اصالت پیدا کردن ماهیت یعنی وجودش ضروری باشد. اگر قرار باشه ماهیت اصیل باشه، یعنی باید ماهیت وجود داشته باشد به ضروره، دیگه نمیشود محال باشد،
یک جا باشد،
نمیشود عدم باشد. محال میشود که عدم رو بشه به اون نسبت داد. چرا؟ چون میشه جمع نقیزه. این در این حالی که وجود دارد معدوم میشود، نه، نسبتش به وجود و عدم یکسان. همونقدر که میشود باشد میشود نباشد. ولی اگر شما اصالت الماهیتی شدی، فقط می شود که باشد و نمی شود که نباشد. و این دقیقا خلاف تعریف خود ماهیته. ماهیت اونی نیست که می شود باشد و نمی شود نباشد. نه، ماهیت اونی نیست که می شود باشد و می شود نباشد. خب اگر هم باز بخوایم تو جنبه عدم، عدم رو برای او ضروری بگیرید، با زوره مشکل پیش میاد نسبت وجود.
تو بحث اصالت ماهیت میگن اول ماهیت بد وجوده دیگه.
بله
دیگه. مثلا چون ماهیتی هست وجود هست،
همین دیگه، چون صندلیس وجود دارد.
بعد این چطوری میشه که ما میگیم تناقض به وجود میاد که ماهیت بعد اونجا وجودش واجب میشه اگر اصالت ماهیتی باشیم؟ چون میگیم نه، خب نبود وجودی هم نیست، اگر بود وجودم هست.
حالا این تو مقدمه دوم عرض میشه. پس تو مقدمه اول چی گفتیم؟ گفتیم که فرض اینه که ماهیت فی ذاتها ممکنه و نسبتش به وجود و عدم یکسان. در ذات خودش نه موجوده نه معدوم. خب اینو بهش میگن استواء نسبت ماهیت، یعنی مساوی بودن نسبت ماهیت به وجود و عدم. یا بهش میگن ماهیت لا به شرط است از حیث وجود و عدم. ما یه به شرط شی داریم، یه به شرط لا داریم، یه لا به شرط، سه تا چیز داریم. به شرط شی، شما دارید میاید مثلا این جلسه، میگیم آقا هر کی که میاد به شرط آوردن خودکار و کاغذ بیاید، میشه به شرط شی. یه وقت میگیم به شرط اینکه بچه‌شو نیاره بیاد، این میشه به شرط لا. یه وقت میگیم فرق نمیکنه، میخوایم بچه بیاری یا نیاری، میخوایم خودکار و کاغذ بیارید یا نیارید، ما لا به شرطیم نسبت به این مسئله.
شرطی نداریم،
نه اثباتا نه نفیا، نه شرط داریم شی را، نه شرط داریم لا را، نه لا به شرطی، نه به شرط لا، لا به شرط. شرطی نداریم نسبت به این مسئله، برامون مساویس بود و نبود اینا. پس ماهیت لا به شرطه به نسبت وجود و عدم. اصلا تعریف ماهیت اینه که به نسبت وجود و عدم لا به شرط باشه، و اینه ماهیت دیگه نمیشه. درست شد؟ خب هر وقت علت وجود پیدا شد ماهیت هم موجود میشه، و هر وقت علت وجود محقق نشد دیگه موجود نیست و معدوم. بستگی به علت وجودش دارد. انسان می شود باشد می شود نباشد، علت او اگر هست او هم هست. آتش گرما می شود باشد می شود نباشد، اگر علتش هست خودش هم هست، علتش نیست معدوم. پس یکی این که ما ماهیت رو لا به شرط می گیریم، و اگر قرار باشه که یکی از این دو طرف حملش ضروری باشه، این خلاف تعریف خود ماهیت میشه. این نکته اول، مقدمه اول. مقدمه دوم میگیم آقا ما رو بعضی از ماهیات وجود رو حمل میکنیم، مثلا میگیم الانسان موجود، از سماع موجودتون، درسته؟ برخی از این ماهیات رو برش وجود رو حمل کردیم. این به ضروره ثابته و برهان هم داره. حالا اینجا میشه سوال کرد که چرا شما اومدی ماهیت رو از حالت تساوی خارج کردی تو نسبت بین وجود و عدم و این رو موضوع قرار دادی و وجود رو برش حمل کردی؟ موضوع محمول چی بود اینجا؟ از سما موضوع ما موجودتون محمولمون، وجود رو حمل کردیم بر سما که سما چی بود؟ ماهیت. خب اگر این خروجش از این حد مساوی که مساوی بین وجود و عدمه، این از یک عاملی خارج از ذات خودش نشأت نگرفته باشه و خودش مستحق حمل وجود بر خودش باشه، یعنی از درون خودش حمل وجود بر خودش بشه نه از بیرونش، اگه از خودش این بشه، این دیگه خلاف اینه که
انقلاب میشه.
بله انقلاب میشه، همین اصلا انقلاب همینه دیگه. انقلاب یعنی یه چیزی از درون خودش، از تعریف خودش خارج بشه، از در واقع از اون ماهیت خودش، از حقیقت خودش خارج بشه. انقلاب ماهیت بهش میگن یا انقلاب ذات بهش میگن. این خودش به خودی خود تحول پیدا کنه بدون که از بیرون یه عاملی او رو تغییر بده. پس وجودی در بیرون باید باشه.
میشه اصلا هم چیزی؟
نمیشه دیگه، چون نمیشه، ماهیت اصالت نداره. به همین دلیل ماهیت اصالت نداره. ماهیت اگه بخواد اصالت داشته باشه، یعنی خودش خودش رو از حد مساوی بین وجود و عدم داره خارج میکنه و میبره به وجود میرسونه، خودش خودش رو موجود میکنه. بله دیگه، فرض نداره. پس اصالت ماهیت یعنی این که این آسمان که موجود است، از بیرون وجودی به او وجود نداده است، بلکه خودش خودش را از تساوی بین وجود و عدم رسانده است به وجود. انقلاب یعنی هم مثلا معنا نداره. خب انقلاب ذات پیش میاد که این هم محال. خب پس نتیجه اینه که این سببی که خارجه و ماهیت رو از اون حد مساوی در میاره، این
نیاز یا وجوده یا ماهیت.
احسنت.
ماهیت بگیم که
خب پس خودش که نمیتونست باشه، خود این ماهیت که نمیتونست باشه، چرا؟
چون که انقلاب
باشه، انقلاب ذات باشه، که اینم محال. یعنی وقتی که تعریف ماهیت اینه که مساوی بین وجود و عدمه، پس خودش نمیتواند نسبت خودش را عوض کند بین این دوتا. ماهیت یعنی اون وسط بین وجود و عدم، خودش نمیتونه خودش رو اینوری کنه یا اونوری کنه، و این انقلاب ذات، درست؟ پس از بیرون باید کسی کنه،
چیزی نداره که بخواد،
نداره. بله از بیرون، از بیرون هم که بخواد باشه، یا وجود دوباره یا ماهیت، که حالا باز ماهیت دیگر هم معنا نداره، چون تسلسل پیش میاد،
تسلسل.
چون باز اون ماهیت، باز اون ماهیت رو کی میخواد از حد اعتدال استفاده در بیاره؟ لاجرم میمونه وجود، که همون جزء مشترکیست که جلسه آخر اشاره کرده. پس اینجا وجوده که میاد ماهیت رو مستحق قرار میده، که خود وجود اینو میبره به سمت وجود، وجود اینو میکشه سمت وجود، نه ماهیت بره. یعنی الان این ماهیت وسط بود بین وجود و عدم، رفت سمت وجود و به وجود رسید. خودش خودش رو رسوند به وجود یا وجود رو رسوند به وجود؟
وجود،
وجود رو رسوند. چون خودش بخواد برسه انقلاب پیش میاد، و خودش هم که نمیشه اصلا تصور کرد از اول وجود داشت، چون خود همین تصور که باز از اول وجود داشت، این چیه؟ یعنی در این حال که ماهیت بود
وجود،
به ضروره وجود داشت و محال، محال بود که عدم بر او هم بشه. اگر هم باز عدم باشه، که باز اصلا معنا نداره که وجود بشه، خودش در این حال که عدم بود، خودش خودش رو وجود کرد، این که دیگه خیلی پرته اصلا، این که دیگه خیلی محاله. محال دیگه، خیلی محال نداره، همش محاله دیگه، ولی خیلی دیگه پرته. پس این بین وجود و عدم بود، نمیشد تصور کرد یک کدوم از این دوتا باشه از اول، معنا نداشت، چون ماهیت نمیشد. ماهیتی یعنی بین وجود و عدمه، محله دوم، ماهیتی که وجود دارد نمیشد خودش در خودش ایجاد وجود کنه، چون انقلاب ذات میشه. لاجرم به ضروره وجود بود که او را به وجود رساند. درست شد؟ یعنی هست بود که این صندلی را هست کرد، و اینه صندلی نمیتونست خودش را هست کنه. درست شد؟ این هم از بحثا. خب دیگه ملازم فهمون چقدر اینا کاربرد داره با یه کافر بیدین آتئیست اونها میشه بحث کرد، و برهان صدیقین، برهان شریف صدیقین هم همش همین هست دیگه، کلا همش همین حرف هست. خب فقط باید دادم به قول محمد علامه چشمشو باز کنه ببینه حقیقت رو، ببینه وجود رو، ببینه. خب پس اینجا مخرج وجود بود، خارج کرد او را از نسبت بین وجود و عدم و رساندش به وجود. یه اشکال در بوده اینجا بعضن به این برهان میشه، گفتن که اون حصری که اینجا اوورده شده واقعا ایجاد کننده حصر نیست، که مثلا یا اینه یا اونه، و اگه این نباشه اونه. و در واقع اینجا گفتن که لزومی نداره که ما اون مخرج رو منحصراً وجود بدانیم، که وجود او رو خارج بکنه از اون حد میانه. گفتن که اینا ممکناتن، و قبل از اینکه نسبتی داده بشه متساوی النسبه، و بعد از اینکه انتساب پیدا میکنن به خدای متعال، به خالق، اینجا مستحق حمله وجود میشن و میشه همونقدر که میشه این رو در وجودش به خود وجود نسبت داد، میشه به سبب انتصابش به علت هم نسبت داد. حالا این اشکالیست
به خدا کار نداریم استاد، بیشتر کلامه تو
این همین بحثای کلامیست که در واقع اشکال متکلمین است بر این برهان فلاسفه، چون سخت برای متکلمین که بخواد خلاصه اصالت الوجودی بشن.
اصلا تقسیم ماهیت و وجود قبل از مولا سطرا بوده؟
بله
بوده؟
بله بله. خب حالا اشکال هایی اینجا هست، من خیلی نمیخوام بهش بپردازم، ذهنتون درگیر نمیکن. همین برهان فعلا یکیش در اصالت وجود این بود که ماهیت به نسبت وجود و عدم نسبتش یکسان، و خودش هم نمیتونه خودش رو خارج کنه به یکی از این دو طرف، از بیرون باید کسی
حتی وجود هم داشته باشه نمیتونه عدم کنه.
بله بله. خب نکته دوم اینه که ماهیت مثار کثرته.
دلیل دوم
بله. مرحوم حاجی در منظومه، حالا شعر ایشون هم میخونم، شعر ایشون مربوط باز به دلیل سوم، حالا میخونم رفته به این دلیل هم داره، حالا سر دلیل سوم شعر ایشون رو بخونم. خب یعنی چی ماهیت مسار کثرته؟ یعنی ذاتاً اونی که کثرت ازش ایجاد میشه ماهیته، نه وجود. وجود یه چیزه، یک وجود و وجودتر و وجود بیشتر و وجود کمتر و اینا نداریم. وجود یه چیز، همونقدر که این وجوده اونم وجود. وجود یکیه، ماهیته که متعدده، متنوعه و مسار کثرته. حتی کثرات از ماهیت شکل میگیره نه از وجود. لذا اینم بحثیست، بحث خیلی خوبیست اینجا که میگن آقا آفات و شروری که تو عالم شکل میگیره از وجود نیست، از ماهیت. هیچ وقت وجود سبب پیدایشه شر نیست، از وجود هیچ وقت شر نمیرسه، از ماهیته که شر میرسه. یعنی اگر سیل آمد، سیل از وجود آب نیست، از ماهیت آبه. خیس کننده بودن آب، اون رطوبت و تری آبه که داره ضرر میرسونه، نه هستی آب. هستی و وجود سبب هیچ شری تو عالم نیست.
هستی که بسیطه،
بسیط و یه چیز کثرتی اصلا نداره، فرض دیگری نداره که اینجا اینطور بشه اونجا اونطور بشه. درست شد؟ ماهیته که به ذات مثار کثرته، کثرت از او برمیخیزد و تولید میشه محل جوشش کثرته و کثرت اونجا تولید میشه، کثرت اونجا پیدا میشه. مثالی که قرآن میزنم آبیست که میاد پایین و پایین کف میکنه حق و باطل رو، آب از بارانی که میاد و به زمین که میرسه این زبد رابی میشه، کف روش میگیره و اینجاست که حق و باطل خلاصه باطلی پیدا میشه و توهماتی درست میشه. اینا همه تو ماهیاته که انسان دچار اشتباه میشه. اصلا کثرت تو عالم ماهیت، کثرت تو عالم ماهیت، تو عالم وجود ما کثرتی نداریم، یک چیز هست، یک وجود هست، بر مشترک نه، یه وجوده، دوتا وجود نداریم. خب این یه وجودی اون یه وجودی نیست، وجود وجود تمام شد. خب پس ماهیات مسار کثرت و اختلاف و تغایره و گفتیم که جزء مختص به حساب میاد نه جزء مشترک. نسبت بین ماهیات هم تباینه. مثلا شما میگی ماهیت انسان و ماهیت حجر، چهار تا نسبت داشتیم دیگه، نسب اربعه گفتیم. چی بود چهار تا نسبتمون؟
تساوی و خصوص مطلق و من وجه ها
تباین. تساوی مثل
انسان و ناطق،
ناطق اون خصوص مطلق،
مطلق مثل حیوان که عام از انسان باشه،
انسان اون خصوص من وجه
انسان با مثلا سیاه،
سیاه و تباین،
تباین هم که باز خودش
انسان و سنگ.
آره چند تا نقیزه اینو
به متناقضه اینو عرض کنم ملکه. که متضاده اینو ملک آدم ملکه و متضایفه. خب حالا اینجا ما این ماهیت با اون ماهیت رو وقتی با هم قیاس میکنیم، نسبت ماهیت با ماهیت چیه؟
تباینه،
چون هر کدوم غیر از دیگریست. حالا تباین ماهیات با هم دیگه متنوع، یه وقت به تمام ذاتشون با هم تباین دارن، یه وقت به جزء ذاتشون تباین دارن، یعنی به تمام ذات یعنی جنس و فصلشون با هم تباین داره، به جزء ذات یعنی فقط فصلشون با هم. یعنی مثلا انسان و میمون تباین اینها به چه نحویه؟ به تمام ذات یا به جزء ذاته؟
به
جزء ذات. ولی انسان و درخت تباینشون به تمام ذاته، جنس و فصلشون با هم فرق. خب پس همین که اینجا تعدد ماهوی آمد میشه تغایر و کثرت خارجی. پس انسان با میمون تفاوت داره، این تفاوت مال انسان بودنشونه یا مال موجود بودنشونه؟ تباین انسان و میمون در ماهیتشون یا در وجودشون؟ در ماهیته که. پس تعدد و کثرت کجا ایجاد شد؟ وجود هر دو داشتن، تو وجودشون که تفاوتی نداشتن، ماهیتشون اینها رو متفاوت کرد و کثرت ایجاد کرد، درست شد؟ خب این نکته اول دوباره. ما تو این بحث الان سه تا مقدمه داریم. پس دلیل دوم برای اصالت الوجود اینه که ماهیت مثار کثرت است، به ذات مسار کثرت. سه تا مقدمه داره. مقدمه اول این بود که اینها کثرت و اختلاف و تغایر دارن. مقدمه دوم، حمل اقتضای اتحاد داره. چیه که باعث میشه ما بتونیم حمل کنیم؟ اتحادی که میذاره حمل کنیم، یه چیز رو به یه چیزی حمل کنیم، از جهت تباینش حمل کنیم یا از جهت اتحادش؟ اتحادش اینا رو بر هم حمل میکنه یا تباینش اینا رو بر هم حمل میکنه؟
اتحادش این هست، آفرین، این باشه، باید یه ربطی اتحاد داشته،
آفرین، اتحادشون تو اتحادی که داره اینو واسه حمله این برون میشه.
نفهمیده مصادی رسمت رو
ببینید. وقتی میگیم که مثلا این تسبیح خاک است، خب حالا مثلا حالا یه چیز دیگه بگیم که حالا یه تباین و مایی هم داشته باشن، مثلا بگیم این تسبیح چیست؟
مثلا شالگردن سیاه هست.
شالگردن سیاه هست. آفر. شالگردن سیاه هست. اینجا شالگردن و سیاهی تبایانی با هم دیگه دارن. اون خصوص منوج هم دیگه. ما اگه اینو داریم حمل میکنیم از جهت تبایانش که نمیتونیم با هم حمل کنیم.
از اون جهت که با هم متفاوتن.
از اون جهت که با هم متفاوتن که نمیشه هم کرد. از اون جهت که با هم متحدن میشه هم کرد. اون نقطه مشترکی که باعث میشه اینا هم بشن. پس حمل اقتضا دارد اتحاد. این هم نکته دو.
اینجا در مصداق هم یه
در مصداق یکی شده. بله. حالا اینجا برای صحت هم دو تا شرط ذکر کرده. ما اصلا کی میتونیم حمل کنیم؟ وقتی دو تا شرط داشته باشه. شرط اول اینه که بین محمول و محمول علی در قضیه یه تقایری باشه، غیر هم باشن. چون حمل شی بر خودش که مفید شی مفید چیز جدیدی نیست که یه چیز رو بر خودش حمل کنه. خب ثم موضوع زید زید است. خب چیکارش کنه؟ هست دیگه. آدم در هم دنبال اینه که افاده کنه اینو که جدیدی را به معنی جدیدی رو برسونه، چیزی رو برسونه. پس در هم یه تغایری باید باشه، ولی آنچه که حمل را درست میکنه و با او هم درست میشه چیه؟ درست تغایر باید باشه، ولی اون شرط دومه که همون اتحاده. اتحاد هم باید باشه. باید یه اتحادی بین این دوتا باشه که بشه اینو بر اون حمل کرد. خب پرچم نخ هست مثلا. خب این یه تغایری با هم دیگه به حسب ظاهر به حسب صورت دارن، ولی اتحادی با هم دارن که همون اتحادی که این حمل رو درست میکنه و یک معنای جدیدی رو میرسه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، اون وقتی که حمل محقق میشه، حمل هم باید بازم ضروری باشه. حمل باید ضروری باشه، به ضرورت. فلان چیز است به ضرورت، یعنی باید حملش درست در بیاد دیگه، صادق باشه برای. خب حالا چه ربطی داره این ستا رو کنار هم میذاریم؟
یعنی نمیتونیم بگیم شالگردن صندلی است.
آها.
اینو نمیتونیم حملش کنیم.
بله. حالا ربطش به این که ماهیت اصیل نیست چیه و وجود اصیله؟ اینجا میگیم اگر ماهیت بخواد اصیل باشه، وجود اصیل نباشه، تغایر بین ماهیات رو از این ستا، تغایر بین ماهیت رو داری. اونی که داری تغایر رو داری، ولی اون اتحاد رو دیگه نداری و دیگه نمیشه حمل رو در واقع تو این قضایا صحیح بدانی. چون ماهیت که مسار کثرت، مسار اتحاد نیست و ما یه چیزی می‌خواستیم که مسار اتحاد باشه، وحدت داشته باشه، تو هر دو اینها باشه و یکی باشه. خب الان سیاهی یه ماهیته، حالا مثلا پرچم نخ هست، پرچم یه ماهیته، نخ یه ماهیت، و ماهیات هم که گفتیم با هم دیگه تباین دارن، یا به تمامه یا به جزئه، و این شد مسار اختلاف. اختلافمون حل شد. دو تا چیز لازم داشتیم برای هم، یه اختلاف یه اتحاد. اتحادمون چیکار کنیم بین نخ و پرچم؟ اتحاد به ضرورت با وجوده که شکل میگیره، وجوده که اتحاد آفرینه و وحدت آفرینه، وجوده که تو این دو تا یکیه، همین وجودی که این داره او هم داره، لذا اینو میشه برای هم کرد. و اگه قرار باشه ماهیت اصیل باشه دیگه ما وجودش کار نداریم، میگیم این ماهیتی که این داره او نداره. خب چجور حملش کنیم؟ ماهیت هم اصیله، وجود اصیل نیست که بخوایم با وجود حملش کنیم، با ماهیت باید حملش کنیم.
اونا وجود هم همون معنی اینو کردن که موضوع داشت دیگه.
آره. وجود پرچم.
آره وجود پرچم مختص خودش،
مختص خودش، یعنی وجود هم داره، همین مشترکی هم نیست. این نیست که این و او وجودش یکی باشه و همینقدر این وجود باشه که او وجوده.
ذاتاً دیگه اصلا نمیشه اینا رو با هم دیگه جمع
کرد. بله اصلا کلا. خب پس اینجا میگیم که از اون طرفم حملم که تو قضايا ضروریه و منشأ اتحادم که ماهیت نیست، اصلا ماهیت هیچ وقت نمیتونه منشأ اتحاد باشه، همیشه ماهیت منشأ افتراقه. ماهیت چیزها رو اصلا جدا میکنه، ماهیت وحدت که نمیاره هیچی تفرقه میاره. خب پس لزوماً وجوده که منشأ تحقق. اینجا این شعر حاجی رو داریم که میفرماید که لولم یؤصل وحدت و ما حصلت از غیره مثار و کثرت اتت. آقای شالبافیان شعر حاجی رو کامل دارن، شعرش رو بخونید چند بیت رو. من هم یه بیت دیگه شو دارم جا. لأنه من با کل شرفی و الفرق بین نحوه الکونه یفی.
لأنه من با کل شرف و الفرق بین نحوه الکونه یفی کذا لزوم السبب فی الالیه مع عدم التشکیک فی الماهیه کون المراتب فی الاشتدادی انواع ان استناره للمرادی.
قوم که دیگه رفت بحث اشتداد بشه. نه این قبلش
این بحث قبلون کیفه به بالکون انستوایی قد خرجت قاطبت الاشیایی. این تیکه مال دلیل قبلیمون. لولم یا اصل وحدتون ما حصلت از غیرهون مثار و کسرتن اتت. این مال
این یه خود اینی که ما گفتیم خیلی مرتب تر بود به نسبت اونی که تو منظومه اومده. یعنی الان مثلا دلیل سوم ما رو چون اول گفته، دلیل دوم ما رو مثلا باز یه دیگه گفته، دلیل چهارم خیلی اینا جابجا شده با یه ترتیب دیگه ایشون بحثو پیش برده. اینی که گفته شد خب مرتب‌تر و بر اساس چینشی که مرحوم علامه طباطبایی کرده ما داریم بحث رو پیش می‌بریم. خب اینم از
جزء وسط از بدایه نهایه.
بله خب پس اینم
بدایه از
این
کنه.
بله به ترتیب بدایه، رو ترتیب بدایه داریم. پس اینجا مسار کسرت شد همون ماهیت و ماهیت چون مسار کسرته نمیتونه اصالت داشته باشه. اصالت یعنی آنچه که در این هست و او یکی داره میاد. این اصله. اصلا اصالت رو چی تعریف میکردی؟
منشأ اصل.
یعنی اگر این ازش اثری داره ظاهر میشه، از وجودشه که اثر داره ظاهر میشه یا از ماهیتشه که اثر داره ظاهر میشه. خب اگه شما بخواین اثر رو از ماهیت بدانید، یعنی هم در زید، هم در بکر، هم در پرچم، هم در نخ، حالا مثال های متعدد، شما در هر دو باید ماهیتش باشه که این رو منشأ اثره و باید حمل اینها درست در بیاد. جایی که میشه بر هم حمل بشه، باید خود این ماهیت بتونه همینقدر که به این منشأ اثر بودن برای این منشأ اثر داره، برای اون یکی هم منشأ اثر باشه و باعث اتحاد اینها بشه توی قضیه که بر هم حمل میشه، موضوع محمول بر هم حمل میشه. ولی دیدیم که چون نمیشه این مایه اتحاد باشه، پس در واقع اصلا منشأ اثر نیست، اصلا کاره ای نیست، ماهیت کاره ای نیست. چون اگه کاره ای بود اول از همه خود حمل اینو می آورد. در این حد کاره نیست که بتونه اینو برو حمل کنه. بعد شما چجور میگی در اون حد کاره باشه که کلا منشأ همه آثار باشه؟ روشنه؟ یعنی این انقدر بیکاره و ازش کار نمیاد، انقدر بیارزه است ماهیت که نمیتونه پرچم رو، نخ رو بر پرچم حمل کنه. و شما چجور میگی منشأ اثر همه آثار مال اینه؟ درست شد؟ آب تر است، این انقدر بیارزه است نمیتونه تر رو بر آب حمل کنه. و شما چجور میگی تری، خود تری هم مال آبه، انقدر بیارزه است؟ این فقط داره افتراق ایجاد میکنه، هیچ اتحادی نه. پس وجوده که داره منشأ اثر هست و در واقع اصالت داره. خب اینم دلیل دوم. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم اینه که اینو اول شیخ خواجه اینو چیز حاجی اینو اول از همه آورده، قاطی که همه شیخ و خواجه همه رو داریم. خب در طول هفته آدم فقه بگیم، اصول بگیم، چه میدونم تفسیر بگیم، بعد از اون بر مباحث المیزان داشته باشه اینا، آخر هفته هم بخواد فلسفه بگه دیگه بهتر از این نمیشه. تغایر وجود ذهنی و خارجی در آثار، این هم دلیل سوم ماست که وجود ذهنی و وجود خارجی اثرش با هم فرق میکنه. شما اینه میگی منشأ اثره، پس همون اثر رو اینجا باید داشته باشه. اگر منشأ اثره یعنی اثری که در ذهن داره با اثری که در بیرون داره باید یکی باشه. ماهیت، اگه ماهیت رو اصیل میدونید، یعنی اثر مال ماهیته، این ماهیت الان ماهیت آتش در بیرون چه اثری داره؟
سوزانه.
پس تو ذهن شما باید بسوزونه، اثرش همونه دیگه، اثرش که فرق نمیکنه. خب در حالی که ما میبینیم این درست نیست، پس اثر میشه مال وجود نه مال ماهیت. حالا یه توضیح بدم اینو، این باز خودش دوباره دو تا مقدمه داره. مقدمه اول میگیم که وجود ذهنی مرتبط به وجود خارجی، یعنی ما چی تو ذهنمون میاد همان ماهیتی که در خارج موجود است در ذهن ماست، اون میاد دیگه. اونی که تو ذهنه کی میشه گفت این که تو ذهن منه همونی که در بیرونه؟ وقتی که ماهیتش یکی باشه. و اینه نمیشه گفت این همونه
دیگه.
ماهیت وقتی یکی باشه میگیم این همونه. الان این کاغذ، من تو ذهنم از این کاغذ یه چیزی دارم و این که در بیرون هست رو میخوام بگم این همونه که تو ذهن منه. کی میتونم بگم؟ وقتی ماهیت این دوتا یکی باشه،
وجه اتحادی داشته
باشن. پس اینجا ماهیته که نقش رابط رو ایجاد میکنه بین ذهن و خارج. خیلی اینا مهمه این بحثا، به این نحو که ماهیت خارج میشه عین ماهیت ذهن. ماهیت هم اونی که تو بیرونه عین ماهیت اینی که تو ذهن منه. ماهیت این دوتا یکیست دیگه، که میشه حملش کرد. این آن است، ماهیتش باید یکی باشه که بشه این آن است. اینی که تو ذهن منه، کاغذی که تو ذهن منه، همونی که بیرونه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت این هم ماهیت. درسته؟ خب اینو بهش میگن اتحاد ماهوی. اصطلاحاً به این میگن اتحاد ماهوی. چیزی که باعث حمل میشه در بین عالم ذهن و خارج اتحاد ماهوی است. اتحاد ماهوی اگه نباشه نمیشه ذهنیات رو بر خارج حمل کرد و خارج خارجیات رو بر ذهنیات هم کرد. نمیشه گفت اون اینه، نمیشه گفت این اونه. هیچ کدومش نمیشه. اتحاد ماهویست که اینو بر او صادر میکنه. و ماهیت هم محفوظه در هر دو وجود خارجی و ذهنی. که حالا اینجا بحث وجود ذهنی رو داریم، بعداً مفصل بحث وجود ذهنی انشالله خواهد آمد. این مقدمه اول. مقدمه دوممون هم اینه که اختلاف و تغایر بین وجود ذهنی و وجود خارجی تو ماهیت نیست، چون اینا که الان با هم دیگه اتحاد داشتن. تفاوت اینی که تو ذهن منه با اونی که تو بیرونه تو کجاست؟ ببین این با بحث هم تفاوت کرده. تو حمل ما ماهیت رو منشأ اختلاف میدونستیم، توی تطبیق ذهن و خارج ماهیت رو منشأ اتحاد میدونیم. برعکسه، دقت کنیم. اینجا میگیم آقا اینی که باعث میشه این جمله شما درست بشه، میگی آنچه در ذهن من است همانی است که در بیرون است. چیه که باعث میشه این جمله شما درست بشه؟ تطابق ماهیت، یا بفرمایید اتحاد ماهوی. اتحاد ماهوی.
حتی نمیتونم بگه نه این تصویر اونه، خواهی تصویرونه، پس اون نیست.
اون نیست، خودشه.
شما دارید تصدیق میکنی که نه اونه،
خودشه، خود همونی که تو ذهنم، خود همونی که دنبالش میگشتم، خود همونی که میخواستم. هازا ما نبقی توی سوره مبارکه یوسف، یه همونی که میخواستیم. مهدیم پول گندم میخواستیم، اونو دیدیم و گندم اضافه داده. هازا ما نبقی، همونی که میخواستیم، همونی که تو ذهنمون بود. یعنی همین ماهیت، همین بود ماهیتا، همونی که تو ذهنمون بود بیرون برامون رخ داد. درست شد؟ پس این خودش منشأ اتحاده. حالا تفاوت اونی که تو ذهن شماست با اونی که تو بیرونه، تفاوت اینا تو ماهیت که دیگه نمیتونه باشه. قطعا اونی که تو ذهن شماست با اونی که تو بیرونه تفاوت داره. او وزن داره این نداره، او سوزاننده است این نمیسوزونه، او بو میده این بو نمیده، درسته؟ الان روغن مثلا شحم بقر چه بویی داره؟ حالا شما تو ذهنتون بیارین، چرا مخ شما بو نمیده؟ ذهن شما چرا بو نمیده؟ من بو کنم بوی شحم بقر از مخت احساس کنم؟ خب میگه تو ذهنم، میگه بیار تو ذهنت بیار، خب چرا بوش نمیاد؟ او مال بو اثر چی بود؟ اثر اون ماهیت خارجی است، نه اون ماهیت ذهنی.
با حلوا حلوا گفتن دهنش
چی نمیشه؟ بله. خب حالا اینجا تفاوت کجا شکل گرفت؟ اینجا تفاوت و تغایر خارج و ذهن، اینجا برعکس شد، وجوده که باعث اختلاف این دوتا شد، ماهیت دیگه باعث اختلاف، اینجا ماهیت باعث اتحاد این دوتا شد. پس ما یه بحث تو حمل داشتیم، اینو بر اون حمل میکردیم، اونجا میگفتیم وجود منشأ اتحاد ایناست، ماهیت منشأ تغایر ایناست. یه بحث بین خارج و ذهن داریم، میگیم اینجا اتفاقا برعکسه، ماهیت باعث اتحاد ایناست که میگیم همونه، و وجودی که باعث افتراق ایناست، یعنی وجود است که در بیرون منشأ اثری است، در ذهن منشأ اثر دیگری است، وجود اینها با هم تفاوت داره، ماهیتش که تفاوت نداره. میگیم وجود ذهنی وجود خارجی، سنخ وجودش تفاوت کرد نه سنخ ماهیتش. اینجوری نیست بگیم وجودن این دوتا یکی، این یه ماهیت او یه ماهیت، اگه این یه ماهیت اون یه ماهیت که اصلا نمیشه گفت اونه، اصلا شما نمیتونی بگی همونی که تو ذهن منه، باید بگی این همونی که تو ذهن منه، چون یه ماهیته وجودش تفاوت داره، این وجود ذهنی است با آثار ذهنی، او وجود خارجی است با آثار خارجی. وقتی میگید وجود خارجی است با آثار خارجی، یعنی آثار رو داری به چی برمیگردونید، وجود یا ماهیت؟ وجود. وقتی آثار رو به وجود برگردونین، یعنی اصالت با وجود یا با ماهیت؟
وجود.
روشن شد؟ خب اگه قرار باشه اینجور نباشه و تفاوت اینها تو وجود نباشه، یعنی دقیقا وجود ذهنی و وجود خارجی باید یکی بشه، همون مثال که عرض کردن، یعنی آتش اگه هست
تو ذهنم
بسوزونه، تو ذهنم باید بسوزونه دیگه، وجودش یکیه دیگه، همون وجوده، چطور بیرون میسوزونه؟ من نمیگه وجودش یکیه ماهیتش تفاوت میکنه، پس چرا تو ذهن من نمیسوزه؟ چرا بو نمیده؟ شحم بقر که تو ذهن من چرا بو نمیده؟ درست شد؟ نتیجه این شد که اگه ماهیت بخواد اصیل باشه و منشأ ترتب آثار باشه، باید هم منشأ ترتب آثار در خارج باشه، هم منشأ آثار در ذهن باشه، چون تو فرض ما باید ماهیت که یکی بود، وجودشون هم باید، یعنی ماهیت باید منشأ اثر باشه دیگه، ماهیتن که یکی بودن و ما هم ماهیت با منشأ اثر باشه، هر چی که تو بیرون داده به او بعد تو ذهنم به این بده، چون ماهیت که یکی بود، دوتا ماهیت که نبود که، همون ماهیتی بود که تو بیرون بود. چطور میگه با اوکه تجر با علم تجر، چطور تو بیرون به این شحم بقر بود دادی آقای ماهیت، به ذهن من که رسید دیگه برو برداشتی، من منشأ اثر نبودی، یکی هم بود، من ماهیت اونی که تو بیرون بود با اونی که تو ذهن من فرق میکرد، جنس و فصل اینا با هم فرق میکرد، ذاتیات و عرضیات اینا با هم فرق میکرد، یکی بود،
این همه.
پس چطور به بیرون اثر رو دادی، به ذهن منی اثر ندادی؟ پس معلوم چه که تو اثر نداری، نه اینکه تو دوتا بودی، تو اثر نداری، تو یکی بودی اثر نداری. اثر ماله خیلی خیلی مصمی حاجی اول از همه اینو میاده، نه شعر حاجی اینه، لأنهو منبع و کل شرفی، لأنهو چی؟ وجود. وجود منبع هر شرفی است. والفرق بین نحو الکون یفی، فرق کجا میاد؟ فرق بین دو نحو بودن، بودن در ذهن و بودن در خارج. یفی، یفی یعنی
بسته،
همین بسته دیگه، وافیه، همین وافیه، برای اثبات مطلوب کفایت میکنه. حاجی هم خیلی عشقی شسته رفته جمع جور مطلب و گفتن رو رسید،
پایینش توضیح میده اولتی شعر،
آره خود شعر یه مزید دیگه شعرشون. حالا از عجایب منظومه اینه که حاجی میاد شعر رو میگه، بعد شعری که خودش گفت، خب چون شرح منظوم از خودشه دیگه، خود شعر خودشو شرح کرده،
باز پاورقی هم زده خودش.
آره حالا نکتهش اینه، بعد به اون شعرش پاورقی زده، بعد از عجایب حاجی اینه، میگه مثلا اینجا ممکن است ضمیر به اون اولی برگشته باشه، به دومی برگشته، خود شعر خودش گفته، خیلی عجیبه، شعری که خودش گفته میگه میتونه این ضمیر به اولی برگشته باشه، به دومی برگشته باشه، یا به هر دو برگرده. بستگی داره که حالا دیگه میگن الشعروفی بطن شاعر دیگه، این دیگه خود شاعره دیگه، بطنش هم که همونجاست، این فنانیتش رو میخواد برسونه، میگه من یه جور شعر گفتم 10 تا معنا دارم با هم میرسونم.
حالا زمینی که بازم بمانه، این دیروز پریس میگم که یک یعدو بود، بعد میگفت اینجا یعدو رو میتونی شما به معنی حسبان بگیری، میتونی به معنی حساب بگیری، اگه به اون معنی باشه اینجور برو، اگه به معنی باشه
این از هنره حاجی رضوان الله،
یک کلمه زوبچه.
آره خیلی خدا رحمتش. خب پس منشأ آثار نمیتونه باشه و منشأ آثار همان وجود است. لزوم لزوم یعنی میشه اصالت با وجود. میریم سراغ دلیل چهارممون. دلیل چهارم اینه که آقا ما بحث روشنه دیگه.
آره
خداش خیلی اینا خیلی خیلی مهمه، اگه اینا حل نشه دیگه ما هیچی نداریم.
ان شاء الله دکتر که جلوی ما سر داره.
خب ما داریم میمونم ولی چی داریم. خب چهارمیش اینه که آقا ماهیت تشکیک بردار نیست، چون تشکیک بردار نیست اصالت نداره. حالا نکته چیه؟ دو تا مقدمه داریم اینجا. مقدمه اول اینه که گفتیم ماهیت به نسبت خودش فی ذاتها متساوی و نسبت بین چی وجود و عدم، از یه طرف دیگه هم متساوی و نسبت بین متقدم و متأخر، درست شد؟ بین قوه و فعل کلن حالت بیخیالیه، ماهیت کلن بیخیالیه، حالا اصطلاحش روش بذاریم سیب زمینیه، تفاوتی برش نداره، این باشه اون باشه، خیلی در گیرو لابشرته دیگه، کلن تو گیرودار چیزی نیست، آدم های لابشرت، آدم های بیتکلف میگن لابشرت، کلن تو گیرو تکلف چیزی نیست، این ور باشه اون ور باشه، ببرنش بیارنش، عقب باشه جلو باشه، قوه باشه فعل باشه، خیلی گیره به این چیزا نیست.
از این جهت را شبیه وجوده، از این جهتش بسیده.
بله لذا شما تفاوتی نمیبینی، اگر زید انسان است و مثلا یه پسری هم به اسم اکبر داره، انسانیت زید به نسبت انسانیت اکبر هیچ تفاوتی ندارد، هیچ کدوم از اون یکی انسان تر نیست، تر ماهیت تشکیک، ماهیت تشکیک بر نمیداره، تر نداره، درست شد؟ هر دو از این حیث ماهیت یکسان هست، تفاوتی هم بینه، حالا یکی مقدم باشه یکی مؤخر باشه بازم فرق نمی کنه، اگر چیزی مقدم بود اشتداد نداره تو ماهیت، یه آتشی مقدمه بر آتش دومه، آتش دوم رو از آتش اول هم گرفتیم، آتش اول که مقدم است شدت داره به نسبت آتش دوم،
تعریفش یکیه دیگه،
یکی. همینقدر که این آتیشه و هم آتیشه، ولی تو وجود اینجور نیست، از بالا علت و معلول، وجود علت قوی تر و شدید تره به نسبت وجود معلول، که حالا بحثای تشکیک وجود و اینها که جلوتر میاد و اشتداد وجود همین بحث هست، او شدید تر است، وجود تر است، اتفاقا دقیقا اون تشکیک برمیداره
اونجایی که داریم میگه ترتره یا عرض کنم خدمتتون مثلا داغتره زیباتره، اینا این تریت این تشکیک به چی برمیگرده؟
اون تو بحث اعراضه، بحث دیگریست، یعنی این عرض بر این بار شده بر اونم بار شده، این بیشتر عرض بر این بیشتر بار شده به نسبت اون، یه بحث دیگه است. الان تو خود نسبت بین ماهیت و وجود کدومش منشأ اثره؟ انسانیتش منشأ آثاره یا وجودش منشأ آثاره؟ میگیم چون تشکیک بر نمیداره انسان، این همینقدر انسانه که او انسانه، پدر که علت وجود پسره
متوجهش تا استاد،
آره
جنس و فصل یکیه دیگه، اونم برای اون جنس و فصل.
با اینکه این پدره، او پسره، این مقدمه، او مؤخره، این علت مادی به حساب میاد، او معلول اینه، ولی همینقدر به این میگیم انسان که به او میگیم انسان. پس این اثر مال انسان نیست و منشأ اثر، ماهیت منشأ اثر نیست. خب ما فرقی بین مقدم و متقدم و متأخر نمیذاریم، فرقی بین علت و معلول نمیذاریم، ماهیت رو به ماهیهیه وقتی لحاظ میکنیم نسبتش بین متقدم و متأخر یکسانه. ماهیت انسان هم بر همه افراد انسان بدون هیچ تفاوتی تو نسبتش یکی هم میشه، به همه یه انسان گفته میشه، همه یه قد انسانه، انسان تر نداره. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم
اون انسان ماهوی.
بله دیگه،
چیز اخلاقی.
آره آره آره، نه اون نه، انسانی که یعنی ماهیت انسان رو، این آقا یه مقدار ماهیت داره، او یکی بیشتر ماهیت داره، این بابا. آره این چون باباست، انسان انسانش بیشتره، بیشتر انسانه. نه دیگه، بابا و بچه هر دو یه انسانه.
آره چون انسان تر که میگیم برمیگرده به انسانیت.
آره آره،
این نداره چیز میشه.
بله خب به عوارض کار نداریم که یعنی کمالات انسانی را بیشتر حاصل کرد، نه، ماهیت انسانی را همینقدر داره که او داره، تشکیک هم در ماهیت معنا نه. خب ولی ما در بیرون قطعا شدت میبینیم، ضعف میبینیم، تقدم میبینیم، تأخر میبینیم، میگه اول این بود بعد او بود، یا اول مرغ بود یا تخم مرغ. وقتی که برمیاد اول مرغ بوده، خدا مرغ رو ایجاد کرد، مرغ و خروس رو، چون از انشاء ازواج کرده خدای متعال، و از اون انشاء ازواج مثل آدم و حوا اول نطفه بود، هر کی میپرسه میگم آقا اول اسپرم بود یا آدم؟ روشنه دیگه، اول آدم بود بعد اسپرم، از این برم اول مرغ بود بعد تخم.
آدم و حوا استاد ناف داشتن یا
چون جنی نبودن از این جهت؟
آره دیگه،
نداشته باشن هم مشکل نداره، میتونه اینجا فاقد میتونه موتی باشه. خب فاقد ناف موتی ناف باشه،
به اینجا فکر نمیکردم.
خب پس ما تو واقع خارجی تقدم تأخر میبینیم، شدت و ضعف میبینیم بین موجودات، و این هم یک امر قطعی و روشن. حالا نتیجه اینه که اگه ماهیت بخواد اصیل باشه، ما گفتیم تو مقدمه اول که این اصلا نسبتش بین متقدم و متأخر و علت و معلول یکسان، اصلا شدت و ضعف معنا نداره در ماهیت، در حالی که ما در بیرون شدت و ضعف داریم میبینیم. خب ماهیت وقتی شدت و ضعف درش معنا نداره، یعنی تو این شدت و ضعفی که در بیرون داریم مال ماهیت نیست. روشن، دو تا چهار تا وقتی نمیتونه داشته باشه، نمیتونم بده، چون شدت و ضعف نمیتونه داشته باشه، شدت و ضعف هم که در بیرون هست مال اون نیست. پس وجوده که شدت و ضعف داره اولا، و شدت و ضعف داده ثانیا. وجود
مگه از حیث ماهیت استاد ما بیرون شدت و ضعف داریم؟ مثلا کو شدت و ضعف
از حیث ماهیت نیست؟
آره.
نه، شدت و ضعف که در بیرون داریم
مثلا
نکتهش همینه،
اونجایی که میگیم شیرین تره،
نه واسه تو عوارض نه،
خورشید نوره.
آره
مثلا
نوره، درست. محی‌الدین میگه اگه مثال نور نبود، کمر همه عرفا و فلاسفه شکسته. میگه همه عالم با مثال نور داره،
اونم خود خدا گفته دیگه.
آره خود خدا با نور مثال زده، واقعا هیچ مثالی دقیق‌تر و قشنگ‌تر از این نیست، یعنی تکثر رو میرسونه، شدت و ضعف رو میرسونه، مقدم و آخر رو میرسونه، همه رو میرسونه. خیلی مثال خوبه. آره خب پس اینجا میگیم آقا تقدم تأخر و شدت و ضعفی تو واقع خارجی به حسب ماهیت که نمیتونه باشه، چون ماهیت متساوی و نسبت، و از یه طرف ما در بیرون هم شدت و ضعف میبینیم، اگه ماهیت اصیل بود نباید شدت و ضعفی در بیرون میداشتیم، چون نداره که بخواد بده. از یه طرف ما میبینیم، پس ماهیت اصیل نیست که بخواد اینو بده، پس وجود اصیله که هم شدت و ضعف داره هم شدت و ضعف داده، دو تا هم شدت و ضعف داره هم شدت و ضعف داده، دو تاش توجه کن. پس میمونه فقط اصالت وجود. از این بحث لذت برده میشه دیگه، فلسفه خیلی شیرینه.
دیشب بشینه تازه اصالت.
آره دیشب یکی از رفقا نمیده، یکی از اساتید که خب متبهرم در منبر و اینها، سوال میگه نظر شما نسبت به ایشون چیه؟ گفتم خب ما که ارادت داریم، علاقه داریم اینها، ولی ای کاش ایشون فیلسوف بود. اگه ایشون فیلسوف بود، این ادبیات قوی که خوب میتونه مطلب رو جا بندازه، اگه میتونست این مفاهیم فلسفی رو بر مردم تو قالب مثال و فلان اینا جا
بندازه. یک نفر ما صدا داریم.
کیه؟
آقای پنایان.
آقا دیگه علی کسی. بله. حالا از ویژگی‌های خوب آقای طاهرزاده. آقای طاهرزاده اینه که از جهت فلسفی قوی. یعنی هر مبحثی رو که ایشون وارد میشه از زاویه فلسفی، انقلاب از زاویه فلسفی میبینه، عرفان، اخلاق،
مدرنیته.
آره خیلی این خیلی این نگاه برای مردم هم خیلی جذابه. یعنی اگه کسی بتونه اینا رو از این زاویه ببینه،
مردم استاد باید سن دار سطحشون رو بکشن بالا. یعنی باید بقول مبلغین مردم رو بکشونن به این طرف، و اینا اگه بخوان همینجوری بمانن
همینه دیگه. عرض منم همینه که حالا بعضن ذوق خوبی هست، ادبیات خوبی هست، خوب آدم میتونه انبعاث ایجاد کنه توی نفوس و اینا رو بکشونه به این مطلبی، ایجاد شوق بکنه، آدم جمع کنه، بیاره، ببره، از یه چیزی متنفر کنه، به یه چیزی خلاصه ایجاد حب کنه. ولی اگر این نگاه فلسفی باشه، اون اعماق بینش طرف یه نگاه صائبی پیدا میکنه، رو مبانی و استدلال و علت پیش میاد. ولی نه خب انگیزه است از سر شوق و علاقه اونها، بعد مدت هم فروکش میکنه. این که میگن آه مثلا فلان منبر احساسیه، این همینه. نه اینکه احساسات بده، یه وقت احساسات احساساتی است که دامنه داره تا اعماق، یعنی یه فلسفه پشتشه و اون داره تلقین میشه و داده میشه.
مبانی عقلیش
هم باهاش هست. خیلی اینا میتونه کمک بکنه. اونم این تسلط بحث فلسفه که البته جلسه اول عرض کردیم. فلسفه رو میخوایم با دامنه خودش بخونیم و اینها باید دامنه پیدا کنه، ببینیم چه شکلی میشه این حرفا رو به مردم رسون، تو چه قالبی. الان همه فلسفه های روز دنیا اینا خروجی داره و خودش رو تونسته محصولات برای خودش تولید بکنه و تو قالب محصولات خودش رو بنشاند بر ذهن ها. ما ببینیم که چه محصولاتی میتونیم درست بکنیم برای اینکه همین اصالت وجود رو برسونیم. آقا این هستیست که صندلیست، نه صندلی که هست، و هرچی که میبینی از بدی ها مال صندلی بودنشه، هرچی که از خوبی ها میبینی مال هستشه. چون همین رو بتونی جا بندازی، بخش عمده ای از مشکلات کلامی طرف رو برطرف کنی.
آفات و شرور
اصلا خیلی بحث مهمی است. اصلا یه عمده نیاز آدم به دین برای همین هست دیگه. آدم دین رو برای چی میخواد؟ از یکی از مهمترین مباحث همین بحث آفات و شروره. کدوم فلسفه میتونه اینو حل کنه؟ این غیر از فلسفه الهیه آدم سراغ نداره چیزی که بتونه بحث آفات و شرور رو حل کرده باشه. و چقدر قشنگ و عمیق. حالا ما چه شکلی با زبان پیدا کنیم برای مردم و چه زبانی باید اینو بگیم، تو چه قالبه، چه مثالهایی، چه خلاصه طرح بحثی. این خیلی مهم، نه بحث کلی علمی دو تا چهار تا، یه چیز شفاف تو قالب مثال. این مثال نور مثلا خود خدا اصلا این مثال استفاده میکنه تو قرآن و بحثو پیش میبره. حالا بگیم با چه مثالی میشه اینو اوورد که هر چی که بدی داره از ماهیتشه، هر چی خوبی داره از وجودشه.
حتی خدا فکر نمیکرده که امثال تفکیکی یا بدگند، چون با این مثالا قانع نمیشن.
بله خب اینجا چند تا نکته داریم. خب تایممون هم دیگه یک ساعتمون پر شد، میخواییم باشه. آره برای فردا چون شروع بکنم نصفه میمونه بحث، یه دفعه کلش رو شروع کنیم بهتر. یه سری اشکالاتی وارد شده، شیخ اشراق و دیگران اشکالاتی میبینن، اشکالاتی وارد میکنن و بعضا هم اشکالات دقیقی است.
قبل از ملا سطر؟
بله بله.
به کدوم یکی از این
برای
این اشکال وارد میکنن؟
نه اشکال در واقع نیست، نظری دارن، تعریفی دارن که این تعریف با اینا جور در نمیاد.
چالش
آره چالش جا. حالا بعد توش بحث بکنیم. که بحثمون هم زیاد نیست، یعنی الان میخوام شروع کنم 20 دقیقه 25 دقیقه شاید بیشتر زمان ببره، باشه فردا به ذهن بازتری شده بیایم و این فصل رو تمام کنیم و میریم سراغ این که وجود حقیقت واحد تشکیکی است. خب اینا دیگه از داره کم کم میریم، میگم بوی وحدت وجود داره میاد و سر عوارضی رسیدیم، عوارضی وحدت وجود، و خدا به خیر کنه عاقبتمون تو که از توش بتونیم با دین کامل و سالم انشاءالله بیرون بیایم. گاهی آدم به همین هایی که از بیرون و طبیعت گرفته این افکار خام یه انس تعلقی داره و شکستن اینها برای سخته. به قول آیت آور زاده مثال قشنگی میزنه، میشه فهمیدن که اصلا فشار قبر چیه. عالم آدم وقتی میخواد عوض بشه این فشار قبر، این آدم با یه فضای معنوس بوده، یه دفعه میخواد رها کنه بیاد توی فضای جدید، بهش میگه فضای فکری هم همین، یعنی این قشنگ فشار قبر. یه کسی که یه اون خدا رو اینجوری دیده باش زندگی کرده، خدا اونجا ما اینجا، تو نماز که وایساده خدا رو داره خودش دیده، بعد حالا میخواد ببینه که اصلا یک وجوده که داره تنزل میکنه و وحدت وجود غیر از وحدت موجوده. حالا خدا اینم درکش برای خیلی سخت، ولی وجود یک، وجود او هم وجود ماست، ولی این تنزل آن وجود است و ما غیر از اوییم، دو تا ایم. حالا خود اینا میشه هم فشار قبل دیگه، قشنگ اینا فشار قبل، عالم طرف خدا واسه یه اونسی داره، یا با هم خوش بود بشون دای کومه نمی میخوندیم شب جمعه، چیکار الهی و ربی من لی غیره داشتم میگفتم، گفتم تو الان گوشه ای من تو رو ول کنم از اون گوشه برم یه جا دیگه چیکار کنم. الان میگه نه تو گوشه نبودی، من اصلا من چی ام، او کجاست، اصلا کجا نیست، اصلا میریزه به هم طرف همه چیزش. خلاص اینم از مشکلات فلسفه است، یه درو یه دفعه دوچار گیپاش میکنه و یا تاغان میزنه.
البته توی زبان بیان دیگه فکر میکنم خوب کار نشده، یا که به قولی دورایی که گذرنده توی همین مسیر بوده، چون الان ما یکی از بحثایی که استاد پور محمد میکردن این بود که واقعا میگفتن الان زبانی که فلسفه داره حتی تو سطح نخبگانیش مشکل ایجاد میکنه.
بله.
طرف میبینید خیلی از مقاطع رو گذرونده، ولی خب چون این زبان خیلی فنی و پیچیده‌ای هستش مشکل ایجاد میشه. حالا ما مثل همین رو هم توی از شاگردان آقای نظافت، یکی از دوستان بود می‌خواستش طلبه بشه، بهش گفتیم بیا بشین این مبانی فلسفی تو اینجا ببند بعد برو اونجا، نیامد. هر چی بهش گفتیم نیامد. الان بعد از چند سال داریم می‌بینیمش، میگه حالم به هم می‌خوره از فلسفه، این چیه؟ در حالی که شیرین تر از این بحث ما تا حالا ندیدیم، ولی به شرطی که به زبان همه کس فهمی یا فطری بیان
بشه. یه چیزایی، یه حفره هایی داره فلسفه دور و بر خودش که باید خیلی با مهارت آدم از کنار این حفره ها عبور کنه تا وقتی که کامل متبحر بشه بتونه بیاد پس اون حفره بر. بعضی کسا هم اول صاف میره تو هم حفره، میگه نابود میکنه خودش. بسیار از اینه که تو فلسفه بچه‌ها مشکلات جدی شدن همین بوده. یه دفعه اومده گفته ما که اینا همه فولیم و راحت و صاف بریم سراغ اصل مسئله، رفته اونجا گرفته و نمیفهمه خودش هم فکر می‌کنه اصلا مسئله اینه، بقیه اشتباه فهمیدن. بله، حالا خدا کمکمون کنه از پس این قول چغل بتونیم بر بیایم. فلسفه در این ساده بودن و شیرین بودن خلاص یه چون قول چغلی هم هست که سرشاخ شدن باهاش سختی هایی داره. البته به قول معروف اینجا آدم باید عرق عقلی بریزه، عقلش باید عرق بریزه،
عالم
اگه عوض بشه فهم ساده است. تو این دوره گذار یه خود آدم بهش فشار میاد، از اینی که تا حالا بوده و ما با ماهیات معنوس بودیم و دائما با ماهیت زندگی میکردیم، تا حالا فکر میکردیم که آب بوده که ما رو تشنگی رو برطرف میکرده، بعد حالا آدم میخواد بگم که وجود بوده که داشته میتونه برطرف میکرد، و وجود هم همون وجوده، یعنی همون وجودی که گرسنگی تو برطرف میکنه همونیست که تشنگی تو برطرف میکنه و همونیست که میپرستی. این دیگه الان این بخشی سر
اینجا مچت کار دست رو میدن.
وجودن یکیست، حالا نگی موجود یکی نیست، وجودن یکیست، و آدم داره دائما صبح تا شب با وجود زندگی میکنه و در غفلت. مثلا برهان صدیقین همه حرفا همینه دیگه، که انسان متوجه کنه که بابا اصلا عالم چیز دیگه است، چیز دیگه فهمیدی، چیز دیگه دیدی، تعبیر از استاد طلعت‌آبادی، این کاموایی‌ست که نقش و نگار بهش دادن و یه بافتنی درست کردن و اینا، تازه می‌فهمی همش یه مش نخ بود. این نخ فکر می‌کردی این زر و زیور و فلان و اینا، این هیچ عرض حیات دنیا بود، عرض این اصلا اصالت یا حقیقت نداشت، اصلا نبود. کانت سراب،
از اونجا نه تنها انسان فقر خودش براش عیان میشه، بلکه فقر هر چه که هست
اصلا سراب، عالم سراب. فکر میکنی صورتن اینه تو ذهن من، حالا دیگه اینا حرفی سنگینه، تو ذهن من و شما این صندلی و او پشتی و فلان اینا، حالا نه این در واقع نیست، سوفسطایی نیستیم ما که بگیم ما توهم میکنیم واقعا پشتی نیست، نه پشتی هست، ولی اونی که الان بهش تکیه میدی و راحت میدی، راحت میشی، پشتیه نیست که داره راحت
هستش
میدی.
هست پشتی
هستش
نیست.
خود اون وجوده که داره به شما اون اثر آرام بخشی، استراحت، رفع خستگی، اینا مال وجوده، مال ماهیت، اینا همیشه اصالت وجود. خب حتی کسی بفهمه با اینا زندگی کنه، اصلا یه لذت دیگری، آرامشی که توی حرفا نهفته است. جناب پروفسور آنری کوربن که خب شیعه شده علامه طباطبایی است دیگه، ایشون میگه که من فهمیدم عالم به سمت این میرود، به سمت سلطنت ملا صدرا میرود، عالم به سمت سلطنت ملا صدرا میرود و آینده بشری آینده فکر ملا صدرا است. ملا صدرا جهان را تسخیر خواهد کرد و بشر به روزگاری خواهد رسید که با ملا صدرا زندگی کنه. با این حرفا، خب اون حرف ملا صدرا نیست، اون معارف دینه، بتونسته کشف بکنه
حقایقه،
حقایق فطرته و انسان به اینجا برسه با اینا زندگی بکنه، این همش ماهیات مسار کثرت، برید به وحدت، سراغ وحدت و طمأنینه، آرامش، لذت، تازه میفهمه زندگی یعنی چی. مثلا این بی‌اعتباری، این که از حضرت آقا خوندیم، آقا میفهمن اینا که اهل فلسفن دنیا رو، بی‌اعتباری دنیا رو باور کردن و زهد تو اینا میشه، واقعا همین، یا آرامش رو میدونه با اینا ماهیات. اصلا
اصلا خیلی بده های بعضی وقتا میگیم واقعا، حالا بعد انسان چون توقع داره که دیگران اینو درک کنن، بعد هرچی میگه بابا این هیچ قدرتی از خودش نداره، یه چی میگی بابا تو، من دارم میبینم این پول اثر داره، این ماشین اثر داره، میگی نه اثر از این
دقیقا نمیده. حالا اینا یه کسی میتونه با اینا زندگی، یعنی فقط بحث علمیه، این که بگیم و ببینیم لذت ببریم و دو تا چهار تا کنیم، این نباشه، یعنی بیاد تو زندگی آدمی حرفا و نگاه ما رو نسبت به عالم عوض کنه. توقع که ما فلسفه داریم اینه دیگه، نگاه ما رو نسبت به عالم عوض کنیم، اینطور ببینیم عالم رو، اینجور تحلیل کنیم که بابا واقعا اینا هیچی نیست هاش. و چقدر آرامش تو این نهفته است، چقدر اصلا هیچ قرص آرام بخشی، هیچ عرض کنم که مشاوری، هیچ دم و دستگاهی اینجور آرامش نمیتونه بده که این نگاه میتونه به انسان آرامش بده. خب ما اینو چطور میتونیم تو قالب فیلم بفهمونیم به مردم، مثلا تو قالب کارتون انیمیشن مثلا بفهم که این ببینه که این اثر مال وجود. خیلی بچه ها ذهنشون خیلی آماده است برای این حرف ها، با اینکه بچه هم، ولی اتفاقا دقیق میشه با یه لطایف الهیل و ترفندهای قشنگ میشه میفهمه یه این پس مال اون نیست، این مال این، اون کاغذ بودنش نیست که اینجوری میشه. این حالا با زبان او بعد به اون فهمون که مثلا
کار
ندیدم من کار این
شکلی کار برای بقولی نخبگانش کار نشده چورز بچه ها. آره
حالا فلسفه کودک هم ایناست دیگه، شما برای بچه بتونی اصالت وجود رو بعد شما بچه را اصلا کار فرهنگی چیه؟ اون اگه بفهمه دیگه اصلا احتلال اون شیطان تو قوه خیال او داره تصرف میکنه و بازی با ماهیت، هی نسبت به این ماهیت یه ماهیتی تولید میکنه و احساس نیاز میکنه،
این پول ایجاد شد، قرارداد بود گذاشتن،
اعتبار میکنه و تو به این نیاز داری، ببین تو باید بری از اون بالا ملق بزنی، تو به این نیاز داری، تو به این رالی نیاز داری، تو به مکدونالد نیاز داری، تو خودت نمیفهمی نیاز داری. خواهی کسی از این اعتباریات فاصله گیره با حقیقت زندگی کرد، مثلا به من فقط به وجود نیاز دارم، من به چیز نیاز، من ماهیت نیاز ندارم، مثلا به هیچ ماهیتی نیاز ندارم، من فقط به وجود نیاز دارم، تمام شد. حالا قطعا بله ماهیت هم بالاخره اون وجودی که من بهش نیاز دارم یه ماهیتی داره. نمیشه من الان به آب نیاز دارم یعنی به وجودش نیاز دارم، من میشینم فهم با وجود خودم سر میکنم. نه دیگه، شما وجود خارجی آب نیاز داری که اونم ماهیت داره، هم ماهیت آب بودن رو داره، اونه که داشتین شما برطرف میکنه. ولی آبه نیستا، وجود است. درست اتحدام ساقن چه بود؟ یه طبیع حاجی داشت بیرون اتحدا چی چی؟
وجود آرز و مهیه تصورم و اتحدا
هویه. و اتحدا هویه درسته، و اتحدا هویه. آب و وجود بیرون، شما آب که داری میخوری هم موجود است، هم ماهیت است. آب موجوده با ماهیت رو داری میخوری، ولی تشنگی رو ماهیتش برطرف کرد یا وجودش؟ وجودش. این همین آدم بفهمه بسشه، گول نمیخوره، بس نمیشه بازیش دار. همه عالم ماهیت. این که امیرالمومنین تو اون کلام بلندی که به جابر دارن میفهمن که جابر نفس عمیق کشید و تنفس از سعدا، یه نفس عمیقی کشید، از فهمیدن که ممت تنفسته. برای چی نفس عمیق کشید؟ علی دنیا هم للآخره، برای دنیا بود یا برای آخرت؟ گفتش که آقا من برای دنیا، حالا یا خود حضرت توضیح دادن فهمیدن اگه برای دنیا نفس عمیق کشید، بذار من دنیا رو برات معرفی کنم. دنیا مشمومات هست، ملبوسات هست، مشروبات هست، مأکولات هست، منکوهات هست و عرض کنم خدمت شما مرکوبات 6 تا. حالا تو برخی روایات 8 تا داره. فهمون نوشیدنی و خوردنی و بویدنی و پوشیدنی و سوار شدنی و خلاصه مشتهیات
سوار دادنی
جنسی. سوار دادنی. به حضرت فهمیدن که توی نوشیدنی ها بالاترین نوشیدنی عالم، الز نوشیدنی ها چیه؟ آب. و برای بیارزش بودن آب همینقدر کفایت میکنه که تو همه چاها و مستراها ها و کف خیابونا و جاده و نمی ریخته و کف آبهی چی؟ طبیعی اینجوری همین بسه برای بیارزش بودنش. اما بین خوردنی ها خوشمزه ترین غذا و خوراکی عسل، مقوی ترین سالم ترین، که اونم بزاق، بساق، طبیعی بساق، بزاق یه حشره است. بین پوشیدنی ها جذاب ترینش و قشنگ ترین و گرون ترینش چیه؟ حریر.
حریر
هم محصول حالا ظاهرا مدفوع کرم ابریشم،
مدفوع یا بزاق یا مدفوع.
بعد میفهمن که بین بویدنی ها بله، حالا اونجا هم باز یه چیزی میگن که الان یادم رفت، بین بویدنی ها
مشکه.
آه مشکه، مشکه. که اونم خونیه که تو شکر ناف آهو، که خونه تو ناف آهو. بعد بین منکوهات هم که خب همسر از همه اینا جذابتره و شیرینتره و اونم وحوه مبالون فی مبال، یه ابزار ادراری به یک ابزار ادراری میرسه. بعد فرمود که و بین مرکوبات هم که اسب از همه بهتره، که یه دونه پا به بالا بزنه جا به جا مردی. ولی تو برخی هم دوتا دیگه هم اضافه هم داره، مسموعات و این هم
چقدر قشنگ استاد تقسیم
بندی کردن. جابر میگه تا آخر عمرم دیگه بر من اصلا غمی از دنیا عارض نشد. چیه؟ ماهیه مش ماهیت بی اعتبار و بی‌خاصیت چیه؟ بشینم قصه بخورم چرا به مدفوع ابریشم نرسیدم، مدفوع کرم نرسیدم؟ بهترین لباس اونه دیگه، از اون گرمتر که ندید.
همین الان
همینه که گفتن
همه بهترین
ها بود، همینه بهترین
هاست دیگه.
و همش همین
همین ماهیت.
البته همینش هم دست ما نیست، یعنی الان همین بهترین عسلی که تو بازار هست نه، نیست، قاطی داره، شکر داره.
استاد صفایی یک چیز مثالی دارن میزنن، میگن اگر به قولی به دنیای که این کروکودیل از ما بهتر دنیا داره، روزی چند میلیون تومان یک گوشت میخوره، گوشت تازه.
همینه دقیقاً. خب اینا رو، این اون نگاه عمیقی است که آدم رو متحول میکنه، آرامش میده، زندگی. اینا کار فلسفه است، یعنی فلسفه به اینها ادبیات دروس و چارتای منطقی و یه گفتمان داده، منسجم کرد. یعنی بین کلام امیرالمومنین، یعنی همه فلسفه ملا صدر چیزی جدای از اینی که امیرالمومنین فرمود نیست. این فقط یه ادبیات عقلیه، رو مبنای بدیهیات بهش داده، با بدیهیات اومده ایده رو پیشت میبره که همین رو به برسونه، که اینو بیتر چیزی نیست. قصه چی رو میخواد آدم؟ حالا ماهی بیه با تفنن ها برو تفریح، برو دارم چی کنه، با سبک زندگی با اینا درست نمیشه. حالا ما بگیم ها برو مسافرت، خستگیات یادت بره، خب سام ممازو طرف از مسافرت برمیگه دوباره همین. وقتی این نگاه از ماهیت عبور نکرده، هی شما ماهیت رو برای این عوض کن.
فطرتش هم میفهمه که این ماهیت اصلا کلن به ذات فقیره، هیچی نداره. فطرت اینو میفهمه.
تازه ما میام مثلا هی روایت داریم سفر بوده، باید داریم این کار کن، عطر استفاده کن، خوبه، اینا سبک زندگی خوبه، ولی اصل نگاه طرف به نسبت به عالم باید عوض بشه. اگه اینا هم استفاده میکنه، ببینه اینا همه در حوزه ماهیت و هم ماهیت اعتباریست. ماهیت تغییر و تغایر و اختلاف برداره. همه غم و غصه تو عالم از ماهیاته، همه کثافات تو عالم از ماهیاته، بدبختی تو عالم از ماهیاته، شرور و مصیبت و سیل و زلزله و اینا همه از ماهیت دیگه. ماهیتی که زلزله میاره، وجود که زلزله نمیاره، ماهیتی که سیل میاره، ماهیتی که میسوزونه، آتش سوزی، آتش سوزی مال ماهیت آتشه. درسته وجودش منشأ اثره، ولی شرورش مال، خیلی مهمه ها، خیلی دقیقه، شرورش مال ماهیت. این امتداد دادن ایناست که حالا امروز خود دیگه رفتیم خارج از بحث، که حتی اصل بحثم همینا بود، اول گفتم فلسفه میخوایم بخونیم با امتداد سیاسی اجتماعی. قرار از اینکه برای اونا فکر کنیم، ببینیم چه شکلی میشه اینا رو ادبیات کرد برای مردم و متناسب با این سبک زندگی درست کرد و متناسب با این آموزش پرورش رو درست تولید کرد، درس تولید کرد، بازی تولید کرد، فیلم تولید کرد، که ما ببریم فضای ذهنی اون رو نسبت به این که اینا هم ماهیت، از اینا عبور کن، برو تو وجود و ببین، تمرین کن با خودت که منشأ اثر رو وجود ببینی نه ماهیت. یه بازی برای بچه تربیت کنیم، تمرین کن، هر جا داره گول میخوره اثر رو داره از ماهیت میدونه، برگره دوباره این اثر مال وجود بده. میشه کار کرد و اصل کار فکری و فرهنگی اینا همین، کما که اونا برعکسش دارن دقیقاً تو این اعتباریات هی شما رو دارن قور میدن و خود همین اعماق ارتکازات درونی شما رو به هم میریزه. بعدن هر چقدر مطلب ریخته میشه هیچ افاقه نمیکنه، چون باطن ریشه مشکل داره. خب ان شاء الله خدا توفیق بده بتونیم از این مباحث خوب بهره مند بشیم. الحمدلله رب العالمین. الله